ساعت 16 به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. 23 روز از شهریور ماه 1402 رو در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه ما هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش از رو. پیش از هر چیز ما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا همراه ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا. خبرها رو به آگاهی می‌رسونیم. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه همراه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد به ایران هشدار دادند که عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به صدور یک قطعنامه تنبیهی تازه منجر شود. شورای حکام آژانس در پاییز سال گذشته در محکومیت عدم همکاری تهران با این نهاد یک قطعنامه تنبیهی صادر کرد و از آن زمان کشورهای عضو منتظر نهایی شدن برنامه همکاری تهران با آژانس هستند. ایران هنوز به پرسش‌های آژانس در زمینه برخی فعالیت‌های گذشته و همچنین اماکن از پیش اعلام نشده پاسخ نداده است. در جریان نشست تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 22 عضو از 35 عضو این نهاد به جای صدور قطعنامه به حمایت از یک بیانیه غیر الزام آور اکتفا کردند که از ایران می‌خواهد هرچه سریع‌تر با آژانس همکاری کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها در ایران از احضار کاردار استرالیا به وزارت امور خارجه خبر دادند. این اظهار یک روز پس از آن صورت گرفته که استرالیا نام چند فرد و نهاد دیگر وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه استرالیا دلیل این تحریم‌های تازه را سرکوب وحشیانه معترضان در یک سال گذشته توصیف کرد. این چهارمین بسته تحریمی استرالیا علیه جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراضات در شهریور 1401 است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منبع آگاهی گزارش داده که تبادل زندانی میان ایران و آمریکا در صورت قطعی شدن احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد. مراحل مقدماتی اجرای این توافق که بیش از یک ماه پیش به دست آمد با آزاد شدن اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی و انتقال آن به بانکی در سوئیس و سپس قطر آغاز شد. در ایران نیز 5 شهروند آمریکایی از زندان اوین به شرایطی مشابه حبس خانگی منتقل شدند. قرار است 5 زندانی ایرانی نیز در آمریکا آزاد شوند. واشنگتن در پاسخ به انتقادات از این توافق میگوید تهران تنها میتواند از 6 میلیارد دلاری که آزاد میشود برای خریدهای غیر تحریمی استفاده کند. جان کربی سخنگوی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت که این پول باج یا پول مالیات دهندگان آمریکا و یا رفع تحریم نیست. و اینکه گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت آرمین رستمی برادر آیدا رستمی است. آیدا رستمی پزشک جوانی بود که پس از کمک به چند دانشجوی مجروح شده در جریان اعتراضات سال گذشته مفقود و پس از چند روز پیکر بیجان او با آثار ضرب و جرح شدید به خانواده‌اش تحویل داده شد. در هفته‌های اخیر اعضای خانواده بسیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و برخی از آنها همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. و آخرین خبر این که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از اعدام 2 نفر به اتهام خیانت خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به هویت این افراد نوشت که آنها یک خلبان و یک سرهنگ نظامی بودند. بنابر این گزارش 2 فرد اعدام شده حدود 6 سال پیش بازداشت شده و با اتهام خیانت، عدم حفظ از منافع ملی و جایگاه نظامی محاکمه و ادام شدن.
سپاس از کیان معنوی برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، انتقادها از آمریکا برای آزاد کردن پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی واشنگتن میگوید باجی نداده است. اظهارات زد و نقیض از مشکلات پادمانی، آژانس میگوید مذاکراتی پیش نرفته. ایران اما از حل و فصل مشکلات میگوید 63 کشور از ایران خواستند پاسخگو باشد.
جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی کنه و تنظیم میکنه رفتارشو با مسائلی که در داخل امریکا میگذره.
و حضور فعالان مدنی و دانشجویان ایرانی در پارلمان اروپا همزمان با سالگرد مهسا امینی.
زن زندگی آزادی در واقع نه تنها آینده ایران هستش، بلکه آینده کل جهان هستش.
برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همزمان با نزدیک شدن ایران و آمریکا به زمان اجرایی شدن توافق بر سر تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکه شده تهران، انتقادها در واشنگتن نسبت به این اقدام دولت بایدن افزایش پیدا کرده. با این حال مقامهای کاخ سفید معتقدند باجی به جمهوری اسلامی ندادند و همچنان هم بر روند هزینه کرد این پولها از سوی تهران نظارت خواهند داشت. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش انتقادات در امریکا نسبت به توافق تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکه شده ایران، مقامهای کاخ سفید با دفاع از این تفاهم تأکید کردند باجی به جمهوری اسلامی ندادند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در همین رابطه ادعای ایران مبنی بر این که هر طور که بخواهد میتواند 6 میلیارد پول آزاد شده را خرج کند رد و تأکید کرد واشنگتن با دقت تمام نقل و انتقالات مربوط به این پولها را رصد و رهگیری خواهد کرد. آقای کربی با اشاره به اینکه هیچ پرداختی به ایران صورت نگرفته و هیچ کدام از تحریم‌های جمهوری اسلامی هم لغو نشده تأکید کرد نه باجی به تهران داده شده و نه دلاری از پول مالیات دهندگان آمریکایی به ایران پرداخت می‌شود. اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به ادعای ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود که در گفتگو با شبکه NBC گفته بود جمهوری اسلامی هر طور که صلاح بداند پول‌های آزاد شده را خرج می‌کند. اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می شود که مقام های امریکایی تاکید دارند تمام خریدهای ایران از سوی واشنگتن رصد و در صورت لزوم توانایی مسدود کردن این پول ها را خواهند داشت. با این حال برخی از سیاستمداران جمهوری خواه در امریکا دولت بایدن را به باجدهی به جمهوری اسلامی متهم کرده و تاکید کردند تهران این پول ها را خرج نیروهای نیابتی اش در خاورمیانه می کند. در همین رابطه مایکل مک‌کال سیاستمدار جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور با ابراز تردید در خصوص اینکه این مبالغ صرفاً به اهداف بشردوستانه تخصیص یابد گفته بود که جمهوری اسلامی از این بودجه برای تقویت نیروهای نیابتی تروریستی خود در خاورمیانه استفاده می‌کند. در همین حال بلومبرگ در گزارشی خبر داده احتمالاً روند نهایی شدن توافق میان ایران و امریکا دوشنبه هفته آینده برابر با 27 شهریور ماه و یک روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به سرانجام می‌رسد. پیش از این هم خبرگزاری رویترز در گزارشی تخمین زده بود که احتمالاً روند انتقال پول‌های بلوکه شده ایران به قطر اوایل هفته آینده انجام می‌شود و تهران هم در مقابل زندانیان دو تابعیتی را آزاد خواهد کرد.
خب در ادامه این انتقادها بر سر آزاد کردن پولهای مسدود شده ایران و همینطور آزاد شدن زندانیان از ایران، مقامات آمریکا میگن که باجی به جمهوری اسلامی نمیدن و هر برداشتی از 6 میلیارد دلار ایران در گروه تایید اونهاست. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین الملل ابتدا از دلایل تناقض گفته‌های مقام‌های ایران و آمریکا پرسیده.
ببینید مقامات آمریکایی گفتن که بانک مرکزی قطر بر دسترسی جمهوری اسلامی به این پول‌ها نظارت خواهد کرد و گفتن که خود وزارت خزانه داری آمریکا هم نظارت خواهد داشت احتمالاً در همکاری با قطریا و 8 شرکتی که گفتن اون روند نظارت رو انجام خواهند داد و این مبالغ در قالب یک سیستم برای اهداف بشردوستانه، غذایی و دارویی، ساخت تجهیزات پزشکی و اهداف آموزشی به ایران داده خواهد شد. سه مسئله به نظر من اینجا وجود داره در رابطه با اینکه الان ما صحبت‌های آقای رئیسی هم داشتیم. اینکه اولا سیستم یا اون مکانیزم دسترسی ایران به این پول خیلی مشخص و شفاف به نظر نمی‌رسه، حداقل برای افکار عمومی. یعنی جمهوری اسلامی مشخص سفارش کالا رو و تجهیزات رو میده به بانک قطر، از طرف جمهوری اسلامی قطر کالا خریداری می‌کنه با اون پول یا پول بنا به نیاز جمهوری اسلامی به یک کالا یا تجهیزات مشخصی که در راستای مسائل حقوق بشری یا بشردوستانه هستش به بانک مرکزی ایران ارائه میشه و جمهوری اسلامی خودش اقدام به خرید کالا میکنه. ما فرضاً بگیریم که اساساً این کالا رو هم قطر بگیری یا اساساً اون کالا در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیری، میتونه این رو در واقع خودش بفروشه در بازار و برای مصرفی که براش اولویت هستش اون رو بخواد خرج بکنه. دوم، در مورد مکانیزم مشخص نیست. ما روابط قطر و جمهوری اسلامی رو هم داریم، روابط خوبی است. بنابراین نسبت به روابط تهران و دوحه هم یک مقدار باید بدبین بود نسبت به اون روابط دو طرفه که با هم دیگه بعضن بدبستانهایی دارن. و مسئله سوم، خب چرا 4 سال هست جمهوری اسلامی تحریما رو پیش چشم آمریکایی‌ها از طریق همین قطر، امارات و ترکیه دور زده؟ بعد از 44 سال باور این که دولت بایدن تونست در آن یک مکانیزم دقیقی رو به وجود بیاره که فقط این پولها برای مصارف بشردوستانه جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی خرج بشه، به نظر من یک مقدار جای تردید وجود داره. بخاطر این من فکر میکنم که این مکانیزم یک مقدار شفاف نیستش و جا گذاشته برای جمهوری اسلامی که بخواد از این برای مصارف اقدامات تروریستی یا دیگر اهداف خودش در داخل استفاده بکنه.
پس در واقع به نظر شما این گفته های مقامات آمریکایی از جمله متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیشتر برای مصرف مطبوعات و رسانه ها بیان شده؟
به طور 100% نمیشه گفت، ولی این رو هم دقت بکنیم که ببینید زمانی که این مبلغ آزاد میشه، این پول 6 میلیارد دلار آزاد میشه، این معادل تقریبا بودجه یک سال دفاعی ایران هستش. کاری که این آزادسازی پول انجام میدین هستش که جمهوری اسلامی چون خیالش راحت میشه از تهیه کردن یک سری کالاها و دریافت این پول، نکته این هستش که میتونه با خیال راحت تری اون بودجه نظامی خودش رو افزایش بده یا اون اولویت های نظامی خودش رو در اون راستا اهداف خودش پیش ببره و مثلا اقدامات تروریستیش رو در بود منطقه‌ای گسترش بده و حتی در داخل از این بودجه نظامی که پیدا میکنه به خاطر اینکه خیالش از بابت اون دریافت پول 6 میلیارد دلار راحت است رو این زمینه تمرکز بکنه. و مسئله دیگه این هستش که اساسا چرا وقتی که این تبادل زندانیان صورت میگیره چرا باید اساسا پولی داده بشه به جمهوری اسلامی؟ خب در دوران ترامپ هم ما معاوضه این زندانیان، آزادسازی این زندانیان دو تابعیت رو داشتیم، ولی خب دولت ترامپ حتی یک سنت هم به جمهوری اسلامی پول نداد. و نکته دیگه اینکه حتی در دولت بایدن هم ما نمونه تبادل زندانیان رو داشتیم. آقای بریتنی گراینر بسکتبالیست آمریکایی با یک قاچاقچی تسلیحات روس به نام بولت معاوضه شد و هیچ مبادله پولی صورت نگرفت. برای من فکر می‌کنم سیگنالی که کلا دولت بایدن داره میده سیگنال بسیار غلطی هستش در بدترین زمان ممکن و عملا آزادسازی این پولم به نوعی باجدهی به جمهوری اسلامی است با شرطی خدمت شما بهش اشاره کردم.
حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین الملل از ابهامات هزینه کرده 6 میلیارد دلار ایران گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمریکا و 62 کشور جهان در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند تا در جهت حل و فصل مشکلات پادمانی باقی مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات فوری انجام بده. این بیانیه در پی آن است که این آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی از زمان توافق سال گذشته با جمهوری اسلامی حاصل نشده. در مقابل اما جمهوری اسلامی میگه موضوع فنی حل و فصل شده و گفتگوهای دیگه در جریانه. این اختلافات نظر در چیست و رابطه آژانس و جمهوری اسلامی در حال حاضر در چه سطحی قرار داره؟ موضوعی که با مهران مصطفی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی به اون پرداختم.
برای درک این تناقض‌گویی ها باید سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمان فعلی رو با رابطه‌ای که با آمریکا برقرار کردن در نظر بگیریم. الان یک توافق نانوشته بین جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن وجود داره و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده، مثل همین تبادل زندانی‌ها و پول کره جنوبی و آزادی صدور نفت ایران تا حد 2 میلیون بشکه در روز که عملاً به اجرا گذاشته شده. جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی کنه و تنظیم میکنه رفتارشو با مسائلی که در داخل امریکا میگذارد. سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی هرگز ربطی به نیازهای صنعتی و اقتصادی ایران نداشته و به یک وسیله‌ای بوده در دست جمهوری اسلامی برای پیش بردن سیاستی که موضع جمهوری اسلامی رو در جهان تحکیم کنه. حالا جمهوری اسلامی به عنوان مثال از اون 4 سایتی که بنا بود توضیح دربارش بده، 2 سایت رو توضیح داده و 2 سایت دیگه که ترقوز آباد و آباده هستن انجام نداده. اگر واقعا میخواست این مسائل حل بشه برای جمهوری اسلامی، مشکل نبود که در عرض 1 هفته توضیحات لازم رو بده. سیاست جمهوری اسلامی به صورت قدم‌های کوچک برداشتن بر این که بتواند برگردد عقب اگر نیاز، یا به عنوان مثال بخشی از دوربین‌های نظارتی رو در سایت فوردو را انداخته و بخشی دیگر رو ران انداخته.
آقای مصوری، شما اشاره کردید به رابطه ایران و واشنگتن، در حقیقت توافق نانوشته‌ای که شما اشاره کردید بهش و اعلام کردید که جمهوری اسلامی به دنبال وقت هستش. آمریکا و 62 کشور دیگه به حمایت از آژانس آمدن و خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شدن. پس اینها رو چگونه میشه با هم تعریف کرد؟
خدمتتون عرض کنم اگر آمریکا میخواست قدم جدی برداره، شورای حکام قطعنامه محکومیت باید صادر میکرد، در چنانکه قبلا این کار رو کرده شورای حکام، ولی قطعنامه محکومیتی صادر نشده، بلکه یک بیانیه است که 66 کشور صادر کردن برای اینکه فشار بیارن روی جمهوری اسلامی. مسلماً آمریکا هم از طرف دیگه نمیخواد در این توافق نانوشته وضعیتی برسه آقای بایدن که به نظر برسه که همینطور که گروه ترامپ بهش میگن آدم ضعیفیه و امتیازها رو از دست داده. به خاطر این اون بیانیه نشانگر این که آمریکا هم فشارها رو ادامه میده، چنانچه برای پولی که دارن آزاد میکنن که از کره به قطر بره، آمریکا گفته که مصرف اون پول کاملا در دست آمریکا خواهد بود و جمهوری اسلامی برعکس آقای رئیسی میگه که کاملا ما میتونیم ازش هر استفاده ای میخوایم بکنیم.
آقای مصطفی، این گونه بیانیه ها به هر حال هرچی روابط جمهوری اسلامی با آژانس کدرتر میشه، اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه. این نوع بیانیه ها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟
عملا پیامدی نداره. این یک بیانیه سیاسی است، چنانچه از سمت دیگه هم چند کشور دیگه از جمهوری اسلامی و اقداماتی که میکنه به اصطلاح تشکر کرده.
فقط 9 کشور بودن، کشورهای مثل چین، روسیه، سوریه، خب کشورهای حامی جمهوری اسلامی.
خب بله دیگه، یک دعوای سیاسی است. اگر محکومیت شورای حکام بود، این از نظر عملی بسیار خطرناک بود برای جمهوری اسلامی، برای اینکه این گونه محکومیت ها میتونه بره به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل. ولی یک بیانیه مانند بیانیه های دیگه که کشورهای مختلف صادر میکنن تأثیری نداره. ولی اون چیزی که مهمه مسلمه این که در این بیانیه 63 کشور علیه ایران موضع گرفتن، یعنی نشون میده که آمریکا در سراسر جهان میتواند کشورهای بسیاری رو بسیج کنه برای اینکه در مقابل حرکات جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای بایستند. اما تأثیر عملی نداره. تأثیر عملی قطعنامه محکومیت بود که انجام نشده.
صدای مهران مصطفی رو شنیدید، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس. همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و 1 روز پس از جلسه مناسبتی نمایندگان پارلمان اروپا در این باره، روز چهارشنبه جلسه با عنوان صدای دانشجویان ایران با حضور عده‌ای از فعالان مدنی ایران در مقر این پارلمان برگزار شد. در این نشست چند تن از نمایندگان پارلمان در حمایت از اعتراضات سراسری 1401 سخنرانی کردند و همچنین چند سخنران ایرانی با روایت 9 دیدگاه ارسالی از دانشجویان داخل ایران بر لزوم حمایت از معترضان و زنان ایران تاکید کردند. این نشست 13 سپتامبر به همت انجمن ما دانشجویان ایرانی هستیم موسوم به ویس برگزار شد. در گفتگو با آیدا توکلی از بنیانگذاران این انجمن دانشگاهی از چگونگی رسیدن مقالات دانشجویان ایرانی به پارلمان اروپا پرسیدم.
این فراخوان با یه فکر مشترک گروهمون شروع شد که ما فکر کردیم که الان خیلی مشخص شد در این 1 سال گذشته که علیه چی داریم می‌جنگیم، ولی هنوز اونقدری که بخواد کمک کنه به پیشرفت این انقلاب اون چیزی که برایش داریم می‌جنگیم مشخص نشد هنوز. فکر کردیم که برایش این هدف این انقلاب که هدف ملی ما هستش، آن گروهی که باید این حق داره که این هدف رو تعریف بکنه، همین جوانای ایران هستند داخل کشور که جانشون رو در خطر گذاشتن و بعضی هاشون جانشون رو فدای ایران بزرگ ما کردن، ما فکر کردیم تنها این گروه حق این تعریف رو داره که کسی دیگه ای نیاد یه حکومتی تحویلشون بده و بگه بفرمایید هدف انقلاب شما بود. و به خاطر همین گفتیم که با کلام خودشون، با قلم خودشون ایران زن زندگی آزادی رو تعریف کنن.
هم توکلی، از کجاها به دست شما رسید آن چیزی که میخواستید؟ از کدام دانشگاه، از کدام شهرها بیشتر به دست شما رسید؟
از کل ایران، شمال ایران داشتیم، از یزد داشتیم، از اصفهان داشتیم، از شیراز داشتیم، از تهران داشتیم.
محتواها در چه مسیری بود خانم توکلی؟
ما سه تا زاویه برای دانشجویان آماده کرده بودیم، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و گفتیم از این سه تا زاویه شما میتونید یکیشو انتخاب کنین و ایران زن زندگی آزادی رو تعریف بکنین. ایران دموکراتیک معناش چیه؟ ایران تعریفش چیه؟ ایران سکولار. و یه فرایند امنیتی هم براشون آماده کرده بودیم با تیم سایبر سکیوریتیمون که بتونن مقاله هاشون رو برامون بفرستن.
در نهایت چند مقاله به دست شما رسید خانم توکلی و چند مقاله انتخاب شد؟
ما 61 نفر ثبت نام کردن به این فراخوان مقاله و 9 تاشون انتخاب شدن که دیشب در پارلمان اروپا استراسبورگ ارائه شدن.
خب به اصل داستان میرسیم. پارلمان اروپا دیشب 9 نظر از دانشجویان داخل ایران رو شما براشون روایت کردید. بازخوردها چه بود؟
ما چیزی که برامون خیلی جالب بود و حتی برای خود تیممون که برنامه‌ریزی کردیم و نشست دیشب، اینه که ما از فعالان سیاسی مدنی بین‌المللی جوان که خیلی تریبون بزرگی دارن دعوت کردیم که صداشون رو قرض بدن به جوانان ایران. ما ایدمون این بود که نسل جوان ایران داره حرف نسل جوان جهان رو میزنه و ارزشامون یکیه. وقتی که میگیم فمینیست، وقتی میگیم محیط زیست، وقتی که حق بشر، حق اقلیت‌ها رو در نظر بگیریم، میبینیم که تمام فعالان سیاسی مدنی جوان دنیا دارن همین حرفا رو میزنن و از همین ارزشا دفاع میکنن. و ما میخواستیم که نشون بدیم از اینکه فعالان سیاسی فرانسوی، آمریکایی، از سوریه اومده بودن، از افغانستان اومده بودن و همشون به این پیام زن زندگی آزادی پیوستن به خاطر اینکه ارزشاشون با ارزش ایران یکیه. زن زندگی آزادی در واقع نه تنها آینده ایران هستش، بلکه آینده کل جهان هستش.
خانم توکلی، فکر میکنید که، یا بهتر بگم چه توقعی دارید که این نظرها کارکرد داشته باشن و اینکه فکر میکنید که آیا ادامه دار خواهد شد، این پیگیری خواهد شد، یا فقط در حد این که در پارلمان ارائه شد به پایان رسید؟
بله، 100% ادامه داره. ما این مقاله ها رو چاپ خواهیم کرد، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، که این مقاله ها منتشر شه، خونده بشه و یک قدم اولی باشه در این راه تعریف ایران زن زندگی آزادی، مشخص کردن هدف ملیمون، که ما بتونیم تشویق کنیم به اینکه کل گروه، نه تنها جوان ها، ولی که کل گروه ها و قشرهای جامعه ایران بپیوندن به این انقلاب زن زندگی آزادی به صورت فعال.
دیدار رهبران کره شمالی و روسیه واکنش های زیادی داشته که پروانه وحیدمنش برامون روایت میکنه.
قطار شخصی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در حالی به روسیه رسید که رهبران دو کشور در پایگاه فضایی وستوچنی در مقابل دوربین رسانه ها دست های یکدیگر را به نشانه همکاری های دو جانبه نظامی و امنیتی فشردند. ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون در این دیدار مهم درباره مسائل نظامی، جنگ اوکراین و تولید ماهواره ها گفتگو کردند. رهبر کره شمالی که به ندرت سفر می کند و کمتر خارج از مرزهای این کشور دیده شده، روابط کشورش با روسیه را اولویت اول حکومت خود خواند و قول داد که از آنچه او نبرد مقدس روسیه خوانده است، حمایتی کامل و بی قید و شرط کند. پوتین پیشرفته ترین سایت پرتاب موشک فضایی روسیه در خاور دور را به کیم نشان داد و در مورد امکان اعزام یک فضانورد کره شمالی به فضا با او گفتگو کرد. کیم در این دیدار درباره این موشک فضایی و ساخت آن سوالات بسیاری را از پوتین پرسید. پس از بازدید از سایت فضایی، پوتین و کیم جونگ اون پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار کردند تا پس از آن با نهاری مجلل که کرملین برای کیم تدارک دیده بود از او پذیرایی شود. کیم لیوان شراب روسی خود را به نشان توست بالا برد و پیروزی مسکو در نبرد با اوکراین را پیش بینی کرد. پوتین 70 ساله و کیم 39 ساله هر دو تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده قرار دارند. مقامات ایالات متحده و کره جنوبی ابراز نگرانی کردند که کیم بتواند تسلیحات و مهماتی را در اختیار روسیه قرار دهد. روسیه‌ای که در جنگ 18 ماهه گذشته با اوکراین ذخایر عظیمی را خرج کرده و انبارهایش خالی شده است. روز چهارشنبه رسانه‌های روسیه از ولادیمیر پوتین پرسیدند که آیا روسیه به کره شمالی در ساخت ماهواره کمک خواهد کرد و او گفت دلیل این که ما اینجاییم همین است. واشنگتن هشدار داده که تحریم‌های بیشتری را بر سر هر گونه انتقال تسلیحات از سوی هر یک از این کشورها به یک کشور دیگر اعمال خواهد کرد. واشنگتن می‌گوید پوتین پس از دست دادن 10,000 سرباز در اوکراین از کیم درخواست کمک کرده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری روز چهارشنبه گفت ما در حال حاضر تعدادی از اقدامات را برای تحریم نهادهایی که میانجیگری فروش تسلیحات بین کره شمالی و روسیه را مدیریت کردند انجام داده ایم و در صورت لزوم از اعمال تحریم‌های اضافی دریغ نخواهیم کرد. به گفته تحلیلگران کره شمالی ممکن است 10,000,000 گلوله توپخانه قدیمی و موشک ساخته شده بر اساس طرح‌های شوروی سابق را در اختیار داشته باشد و برای پوتین دیدار با کیم فرصتی برای پر کردن انبارهای مهماتی است که جنگ 18 ماهه آنها را خالی کرده است. همه اینها در حالی است که تحلیلگران می‌گویند این دیدار بدون موافقت چین میسر نبوده است.
اگر به دنبال کار میگردید و به موزیک پاپ هم علاقه دارید، بد نیست بدونید که این هفته بزرگترین روزنامه زنجیره‌ای در ایالات متحده دو آگهی استخدام غیر معمول در سایت خودش منتشر کرده، خبرنگار تیلور سویف و خبرنگار بیانسه. اردشیر طیبی از این آگهی خبر میده.
شرکت گانت که صاحب بیش از 200 روزنامه در ایالات متحده است، در یک آگهی استخدام تازه اعلام کرده که به دنبال دو خبرنگار، یکی مخصوص تیلر سویفت و دیگری برای بیانسه، دو خواننده پاپ آمریکایی است. این دو آگهی برای روزنامه‌های یو اس ای تودی و د تنسیان منتشر شده است و مایکل آناستازی، سردبیر تنسیان و معاون شرکت گانت، گفته است که این قول رسانه‌ای آمریکا به دنبال قصه‌گوهای ماهر برای تولید محتوای چند رسانه‌ای حول این دو ابرستاره پاپ در آمریکاست. در شرح شغلی این آگهی استخدام آمده که این شرکت به دنبال فردی است که بتواند نفوذ فزاینده تیلر سویفت و بیانسه را روایت کند و همچنین از پایگاه طرفداران این دو در فرهنگ پاپ و تأثیر آنها بر دنیای موسیقی و تجارت محتوا بسازد. همزمان منتقدان با اشاره به اخراج و تعدیل نیروی 47% کارکنان گانت از اینکه این شرکت که به خاطر روزنامه‌های محلیش معروف است در روزنامه‌نگاری محلی سرمایه گذاری نمی‌کند انتقاد کردند. برخی روزنامه‌نگاران نیز از ارائه فرصت‌های شغلی به طرفداران دو آتشه به جای پیشنهاد آن به روزنامه‌نگارهای هنری انتقاد کردند. جرمی گوردون، روزنامه‌نگار عرصه موسیقی، در حساب شبکه‌های اجتماعی خود نوشته از اینکه می‌بیند طرفدار دو آتشه بودن دارد به عنوان یک شغل روزنامه‌نگاری آگهی می‌شود، احساس خوبی ندارد. این نخستین بار نیست که یک رسانه به طور خاص شخصیتی ویژه را هدف قرار می‌دهد. پیشتر نیویورک تایمز نیز در سال 2013 روزنامه‌نگاری را منحصراً برای پوشش اخبار مرتبط با هیلاری کلینتون استخدام کرده بود. اما در حوزه سرگرمی معمولاً روزنامه‌نگاران اگرچه ممکن است در مورد هنرمندی بیشتر متخصص باشند، ولی درباره طیف وسیعی از هنرمندان گزارش تهیه می‌کنند. همزمان تیلر سویفت عصر یک شنبه در شب جوایز MTV 2023 با دریافت 9 جایزه تاریخ ساز شد. این خواننده و ترانه‌سرای 33 ساله همچنین به نخستین هنرمندی تبدیل شد که در 2 سال پیاپی برنده جایزه بهترین موزیک ویدیوی سال می شود. تور کنسرت‌های خانم سویفت که همچنان نیز ادامه دارد، اخیراً مرز فروش 1 میلیارد دلار را رد کرد و به این ترتیب او به همراه بیانسه تنها خوانندگان تاریخ موسیقی هستند که توانستند کنسرت‌های میلیارد دلاری داشته باشند.
خب با این آگهی استخدام خبرنگاری کردش طیبی برامون گفت به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید، همراه ما هستید، با ما در تماس باشید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، همینطور میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید، در اینستاگرام ما رو دنبال کنید و میتونید به پادکست های رادیو فردا گوش کنید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.